اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 21 مای ثور سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با تفصیل اخبار آغاز میکنم. پاکستان میگوید که مناقشه سرحدی با افغانستان که موجب کشتار گردید ممکن در جریان هفته جاری حل گردد. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که تیم سروی دو کشور با هم نشستند و نقشه ها را مورد ارزیابی قرار میدهند. آقای عزیز روز چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که خط سرحدی از دو قریه در مرز چمن عبور می کند و تشخیص دقیق منطقه دشوار است که همین موضوع موجب سوء تفاهم هر دو جناح گردیده است. یک گزارش تازه حاکی که تمام بستن با کفرگویی در پاکستان که اکثریت نفوس آن مسلمانان سنی مذهب می باشند به شکل بسیار ترسناکان برای ایجاد رعب و ترس در بین منتقدان مقام های ملکی و نظامی افزایش یافته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان این گرایش را در گزارش سالانش که روز چهارشنبه انتشار یافته مستند ساخته است. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
مقامات پاکستانی در سال 2016 15 نفر به شمول 10 مسلمان و 5 عضو اقلیت‌های مذهبی را که 5% نفوس پاکستان را از تقریبا 200 میلیون نفوس آن کشور تشکیل می‌دهد به اتهام کفرگویی توقیف نمودند. اسما جهانگیر از کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان که قبلا نماینده ویژه ملل متحد برای آزادی ادیان بود گفت واقعات خشونت توسط مردم خشمگین و عدالت خشمگین به نام اسلام در سال 2017 در پاکستان همچنان ادامه یافته است و از حکومت پاکستان تقاضا نمود تا بی‌طرفی‌اش را با زدودن فضای ترس و رعب و مهار کردن خشونت‌های به نام مذهب افز نماید. حکومت پاکستان تا کنون در این مورد کدام عکس‌العمل نشان نداده است، ولی وسایل ارتباطی دولتی پاکستان به طور منظم به استفاده کنندگان اینترنت هشدار داده است تا از نشر مطالبی که می تواند به کفرگویی توجیه شود خودداری نمایند. قانون مورد منازعه ضد کفرگویی در پاکستان جزای اعدام را برای بدگویی پیغمبر اسلام و مجازات حبس عمری را برای اهانت به قرآن تعیین کرده است. تا کنون هیچ کس در پاکستان به این جرم اعدام نشده است.
یک مقام ارشد حماس روز چهارشنبه گفت سندی که در هفته گذشته توسط آن گروه نشر گردید بدیل منشور تأسیس آن گروه نمی باشد. در آن منشور حماس خواهان از بین رفتن اسرائیل است. محمد الظاهر یک منتقد همیشگی اسرائیل در شهر غزه گفت سند پالیسی سیاسی که به تاریخ اول می توسط خالد مشعل رهبر حماس در قطر اعلام گردید منشور اولی این گروه را که در سال 1988 هنگام تشکیل آن اشاعه گردید رد نمی کند. با گفته ای وی سندی که در قطر انتشار یافت ظاهرا تلاشی بود تا نحوه برخورد شفاهی آن گروه را در مقابل اسرائیل نرمتر بسازد، اما آن گروه هنوز هم خواستار آزادی تمام فلسطین تاریخی می باشد و می گوید مقاومت مسلحانه وسیله است برای رسیدن به هدف، نه شناسایی رسمی اسرائیل. گارد ساحلی لیبیا روز چهارشنبه حدود 350 پناهجو را از سواحل آن کشور نجات داده آنها را دوباره به ترابلس برگشانده است. ابو اگیلا عبدالباری قماندان ساحلی لیبیا به آژانس خبررسانی رویترز گفت این گروه مهاجرین که شامل اتباعی تونس، مراکش، سوریه، مصر و بنگلادش می باشند در حدود عبدمایلی شهر سبراتا گرفته شدند. مهاجرینی که در کشتی بودند میگن آنها از شهر غربی سبراتای لیبیا را شب سه شنبه 9 می ترک نموده بودند. لیبیا نقطه عزیمت مهاجرینی می باشد که می خواهند از طریق بحر به اروپا برسند. 181,000 نفر در سال 2016 توانستند خود را به ایتالیا برسانند. این رقم از آغاز سال 2017 تا کنون 30% افزایش یافته است. کنفرانس لندن در مورد سومالیا، سازمان های بشری که در سومالیا فعالیت دارند در آستانه یک کنفرانس در مورد آن کشور که قرار است به روز پنجشنبه در لندن انعقاد یابد، میگویند آنها از گزارش های حملات نظامی در سومالیا در زمانی که خطر قحطی هنوز هم وجود دارد نگران میباشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در قطر در قصر سفید ملاقات کرد. از زمان آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ این نخستین دیدار او با یک مقام بلند رتبه روسی است. رئیس جمهور ترامپ در این اواخر روابط میان هر دو طرف را در پایین‌ترین سطح توصیف کرده است. و با وجود که سن قانونی ازدواج در ایالات متحده آمریکا 18 است، اما تنها بین سالهای 2000 تا 2010 میلادی حدود 117 هزار طفل در 38 ایالت آمریکا ازدواج کرده اند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حفیظ آصفی هستم و میزبان برنامه. با تقدیم گزارش های دومین برنامه خبری باز هم با شما هستم. توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مقام های سی در فاریاب تاکید دارند که برای معلومات بیشتر والدین جدول زمانبندی روزهای واکسیناسیون و دسترسشان قرار داده میشه تا نظر به او باید اطفال خود در خانه نگهداری کرده و واکسین تطبیق کنند. در امیال شماره از باشندگان ولایت فاریاب میگن که مشخص نمودن روزهای واکسیناسیون پولیو و در جریان ماندن خانواده خیلی کمک میکنند تا ای که اطفال زیر سن 5 سال در زمان معین از مزایای واکسین پولیو مستفید شوند. نصری رحمت ازبیک اغلی از فاریاب در این مورد گزارش میده.
نداشتن یک تقسیم اوقات مشخص و در بعضی موارد عدم آگاهی خانواده‌ها در زمینه تطبیق واکسین پولیو در روزهای معینه باعث گردید است که تعداد زیادی از اطفال از تطبیق واکسین باز بمانند. دکتر عصمت الله محمدی، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه فاریاب به رادیو آشنای صدای آمریکا میگوید که از روزی که اطفال به دنیا می آیند برای آنان کارت تقسیم اوقات واکسین های دوره طفولیت داده می شود و در آن کارت زمان بندی واکسین های روتین به شکل منظم تذکر یافته است. دکتر عصمت الله از خانواده ها تقاضا می کند طبق تقسیم اوقات که به دسترسشان قرار داده شده است اطفالشان را در زمان معین واکسین تطبیق نمایند.
در خانواده تطبیقات واکسین روتین که از طریق مراکز واکسین نو مرض واکسین میتونی خونا برشان تطبیقات داده میشه، اما از کمپاین ها قبلا داده میشه ممکن در روز 15 روز پیشتر ما آگاهی تطبیقات خود راجع به کمپاین آغاز مینماییم از طریق راه ملی و محلی، از طریق محافظ ملایمان مساجد خود نماجمه از طریق شورای انکشافی، شورای زنان، معارض با تمام خود کوشش مینماییم باید خانواده باید با خبر باشند.
آمر معافیت کتلوی فاریاب همچنان تاکید می‌ورزد در صورتی که اطفال در روزهای مشخص بنابر هر دلیلی از واکسین باز مانده باشند می توانند به نزدیکترین کلینیک صحی رفته و واکسین تطبیق نمایند. با این حال محمد شفیع باشنده شهر میمنه که پدر 5 طفل می باشد به رادیو آشنا گفت که ترتیب تقسیم اوقات و سپردن به دسترس خانواده ها خیلی کمک می کند تا اطفال در زمان مشخص از مزایای واکسین مستفید شوند. وی میگوید اگر در این مورد به شکل درست برای خانواده ها معلومات داده نشود ممکن تعداد زیاد اطفال به بهانه آن از تطبیق واکسین پولیو باز بمانند.
کمپاین های پولیو یا واکسین راه اندازی میشه ولی تو مشخص نمیشه که در کدام تاریخ باز دوباره اطفال واکسین میشه. در صورتی که اگر تقسیم اوقات داده شوه وقت روزش مشخص باشه او بهتر است. گفته نمیشه که یگان وقت خانواده ها فامیل ها از رسانه ها یا از جای دیگه بر از اونا اطلاع داده نشه یا خبر نشن، مشکل است که احتمالا اطفالشان از این کمپاین محروم بمانن.
علمای دین نیز تاکید میکنن که محافظت اطفال یکی از وظایف و مکلفیت های اصلی والدین می باشد و از خانواده ها می خواهند که در برابر اطفالشان بی تفاوت نمانده و برای سلامتی آنان بکوشند.
این واکسن به خاطر تداوی اطفال ما و شما تهیه شده، این 100% نتیجه مثبت داره. امیدوار هستم که والدین محترم در این تلاش باشند که اطفال خود از این دو قطره واکسن محروم نسازند.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای نابودی کامل ویروس پولیو در این کشور از هر راه ممکن تلاش خواهند کرد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بازار دنداسفروشی در شهر جلال آباد نسبت به گذشته ها رونق یافته. دنداسفروشان میگن که دنداسه ولایت حتی به کشورهای خارجی هم صادر میشه. دنداسه از پوست درختان جنگلی ساخته میشه و برای صفایی دندان ها بسیار مفید است. گزارش در این مورد از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
دنداسه از پوست چهارمغز و سایر درختان جنگلاتی ساخته میشود. زمانی که چوب درخت چهارمغز پوست گردد، پوست آن را مردم روستا نشین در آفتاب خشک میکنند و آن را دنداسه مینامند. دنداسه در بازار به شکل دسته گل فروخته می شود و یک دسته یان از 10 افغانی تا 100 افغانی فروخته می شود. دنداسه در نوع خود پوست درخت چهارمغز است، ولی زمانی که از درخت جدا شده و این پوست در روی آفتاب خشک گردد، نام آن را دنداسه می گیرند. دنداسه را بیشتر زنان برای صفایی دندانهایشان، جلوگیری از خشکی و زخمی شدن لبان و رفع زردی دندانها به جای برس و مسواک استفاده می کنند. استفاده از دنداسه باعث تغییر رنگ لب و دندان می شود، زیرا زنان به هدف زیبایی از آن استفاده می کنند. دنداسه در شرق افغانستان خیلی معروف است. در شهر جلال آباد یک جاده مخصوص به دنداسه فروشی وجود دارد. ده ها دنداسه فروش پشتاره های انواع مختلف دنداسه را در کنار جاده گذاشته می فروشند. دنداسه فروشان می گویند دنداسه را از ولسوالی های جنگلاتی ننگرهار و ولایات کنر و لغمان می آورند. زبیح الله دنداسه فروشی است که از مدت 10 سال به این طرف در شهر جلال آباد در کنار جاده دنداسه می فروشد.
ده پخوانه اوز 40 زخ زیاد لری، پخوانه دونه نخرسیده اوز زخ زیاد خرسیگی او دسی غالبان دورزی.
نسبت به سابق فروش دنداسه بسیار زیاد شده. سابق چندانی فروخته نمی شد، اکنون بسیار زیاد فروخته می شود. روزانه دست کم 1800 دسته دنداسه می فروشیم. بازار دنداسه خیلی خوب است، رونق یافته. سابق نه کسی آن را چندان می شناخت و نه هم علاقه داشتند، ولی اکنون هم فروخته می شود، هم علاقه مردم بیشتر شده و هم مردم دنداسه را اکثر می شناسند. اجمل دنداسه فروش جوانی است که از مدت 3 سال با این طرف دنداسه فروشی می کند. وزن و ارزش دنداسه چنین حرف می زند.
خپلم دیننگرار دی خوگیانو ولسوالی دا لغمان نه چه مختلف ولسوالیگان نه.
از خود ننگرهار، ولسوالی خوگیانی، از ولایات لغمان و کنر دنداسه وارد میکنیم. ما در یک درخت 2 نوع دنداسه داریم، که آن هم دنداسه شاخ است که او سفید است و سفیدی دارد، و یک نوع هم دنداسه ریشه است که زیر خاک میباشد. دنداسه ریشه 4 نوع دیگر دارد. یک نوع آن را دنداسه جنگل میگویم. خیلی مهم است، او به پشاور و حتی هندوستان صادر میشود. اما علاقمندان دنداسه میگویند آن را برای سفیدی دندانها و جلوگیری از کفیدن لبها استفاده میکنند. یلدا باشنده شهر جلال آباد هدف از استفاده دنداسه را میگوید.
وقتی که دندانه ما یا رنگش تغییر کرده باشه، یا ادو احساس کنیم که دندانه ما چرک است، یا هم احساس کنیم که خوب نیست، یعنی وضعیتش خوب نیست، از دندانه استفاده میکنیم به خاطر که کدام ضرر نداره و بسیار فایده داره.
این که سالانه چی مقدار دندانه ننگرهار به کشورهای خارجی صادر میگردد، ریاست اتاقهای تجارت و صنایع زون شرق در مورد معلومات روی دست ندارد. دنداسه فروشان در شهر جلال آباد میگویند ورود تولیدات خارجی به خصوص از کشور پاکستان را گرفتن و می توانند همه روزه به اندازه نیاز مشتریان دنداسه وارد شهر کنند.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اداره تدارکات ملی افغانستان میگه که بیش از 18 میلیارد افغانی از بخش قراردادها صرفه جویی شده. این اداره همچنان اعلام کرده که بیش از 100 شرکت خصوصی و دلایل نقض قوانین در فهرست سیاه ای اداره شامل شده. در این رابطه مصاحبه داشتم با آقای محمد سهیل کاکر، رئیس ارتباطات و امنیت شفافیت اداره تدارکات ملی افغانستان، که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنم. جناب آقای کاکر، از شما تشکر میکنم. در آغاز ما میخواستم از شما بخوایم که امی اداره تدارکات ملی افغانستان مختصر معرفی بکنین و ای که از چی وقت شروع به کار کردن.
بسیار زیاد تشکر از شما، تشکر از این که فرصت مساعد کردین که امروز شما هم صحبت شم. اداره تدارکات ملی افغانستان در آغازین روزهای کار حکومت وحدت ملی ایجاد شده که بیشتر از 2 سال در بر میگیره و مسئولیت از این اداره در حقیقت آوردن اصلاحات در نظام تدارکات عمومی افغانستان و همچنان ایفای وظیفه در قسمت پالیسی سازی و نظارت از روند تدارکات عمومی در افغانستان میباشه.
گزارش های رسیده آکیست که اداره تدارکات ملی افغانستان بیش از 100 شرکت خصوصی را در فهرست سیاه قرار داده. دلیلش چی است و این شرکت ها چگونه در لیست شامل شدن و بالاخره چی نفع را به حکومت میرسانه؟
بسیار خوب، یکی از وظایف مهمی است که شرکت هایی که اگر در پروسه داوطلبی های قراردادها مرتکب تخلف شوند، طبق قانون اینا باید مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که تخلف از اینا تثبیت شود، اینا در لیست محرومیت یا در لیست سیاه بر یک مدت معین شامل میشن. تا اکنون از بعد تأسیس اداره تدارکات ملی و از آغاز روند اصلاحات نظام تدارکات و مبارزه علیه فساد، از مک شما فرمودین 100 شرکت، بیشتر از 100 شرکت به لیست سیاه شامل شده. دلایل مختلف وجود داره، ولی عمدترین دلیلی که این شرکت ها به لیست سیاه شامل شدن، جعل و تزویر اسناد در جریان اشتراک در داوطلبی ها بودن و بیشترین موارد هم در جعل اسناد بانکی و توانایی مالی مطرح بوده که اینا زمانی که خواستن در پروژه ها اشتراک بکنن نیاز بوده که باید توانایی مالی نشان بدن.
بله.
و به این شکل از بانک های مختلف به نام بانک های مختلف اسناد جعلی را تهیه دیدن و در جمله آفر یا اسناد داوطلبی خود گنجانیدن که بعدا تثبیت شده و اینا معروم شدن. در کل ارائه اسناد نادرست و تزویر و جعل از جمله موارد است که میتونه منجر به محروم شدن و شامل شدن یک شرکت به لیست سیاه شود. فایده ای که در برای حکومت افغانستان و مردم افغانستان داشته، در موقع یکی خب ما جلو فساد گرفتیم از این طریق، نگذاشتیم کسایی که بخواین از پروسه تدارکات سوء استفاده بکنن که در حقیقت پول تدارکات پول مردم افغانستان است و باید در عرصه عرضه خدمات و مردم افغانستان مصرف شدن، از او جلو گیری شده. موضوع دوم که اینا شرکت هایی بودن که اگر محروم نمیشدن حتما در عرضه تطبیق هم به می فسادشان ادامه میدادن در قسمت پروژه ها. و از ناحیه ضبط تضمینات از اینا حدود $3 میلیون به وای دولت جمع شده. هر شرکتی که محروم میشه تضمینی را که میگذاره در جریان پروسه داوطلبی او ضبط میشه و پول از او به وای دولت جمع آوری میشه.
در افغانستان بسیاری وقت پیدا شدن مشکل و یا تشخیصش به سادگی میشه، بعدا عملی ساختن این مسئله مشکل تر است، تطبیق این مسئله. آیا در کارکردهای اداره تدارکات ملی افغانستان شما با همچون مشکل برخوردین برای عملی ساختن و عملا دست شرکت هایی را که نقض کردن قوانین گرفته شود؟
بسیار سوال مهم مطرح کردین. شما با جا فرمودین در افغانستان بعد از موضوعات امنیتی پرچالش‌ترین کار مبارزه علیه فساد است و ما در طی 2 سال یا بیشتر از 2 سال که در اداره تدارکات ملی تلاش می‌ورزیم با چالش‌های متعدد مواجه شدیم. تغییر و تحول را که ما خواستیم اصلاحات به وجود داریم، طبعا از طرف عناصری که خواستن منافع شخصیشان ادامه پیدا بکنه و به خاطر منافع شخصی خواستن که روند را سابوتاژ بکنن، ما به این چالش ها برخوردیم، ولی در این حالش ما از چالش گریز نکردیم بلکه به او پرداختیم و در زمینه اصلاحات تحلیل های را که ما انجام دادیم، چی از لحاظ قانونی و چی از لحاظ ساختاری و چی از لحاظ استفاده تکنولوژیکی، الحمدلله تا فعلا ما موفق بودیم. روی همین ملحوظ است که نهاد شفافیت بین الملل هم اداره تدارکات میره در زمینه اصلاحات در افغانستان و در زمینه ادارات حکومتی منعیس نقطه درخشنده انوان کردن در گزارششان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت کنیا میگوید که با مقام های امریکایی در تماس می شوند تا به نگرانی ها در مورد فساد اداری و طرز العمل های حسابداری ضعیف رسیدگی کند که به گفته سفارت امریکا تعلیق های را در مورد کمک 21 میلیون دلاری به وزارت صحت کنیا برانگیخته است. رایل امبور خبرنگار صدای امریکا در شهر نایروبی گزارش را تهیه کرده است که شرحان را محمد احمدی تقدیم می کند.
اریک کریتی سخنگوی حکومت کنیا در مصاحبه با صدای امریکا تلاش کرد تا به مردم کشورش اطمینان دهد.
او
میگوید که هیچ خدمات صحی وجود ندارد که متاثر شود. ما به بودجه خودمان نظر می اندازیم و هر جایی که خلایی در آنجا در نتیجه اقدام حکومت امریکا وارد شده است ما توان پر کردن آن را داریم. او به صدای امریکا گفت که حکومتش از مجاری دیپلماتیک با ایالات متحده تماس میگیرد تا از وضعیت معلومات بگیرد و این تعلیق را برطرف کند. سفارت ایالات متحده با اعلام این تعلیق گفت که بودجه برای خدمات صحی اساسی و حیاتی و داروهای ارسالی به کنیا متأثر نیست. حکومت ایالات متحده بیشتر از 650 میلیون دلار سالانه به بخش صحی کنیا کمک میکند. سفارت امریکا گفت که بخش کوچکی از این امداد به تعلیق درآمده است. این کمک مبلغ 21 میلیون دلار کمک مستقیم به وزارت صحت آن کشور است. سفارت امریکا با اشاره به نگرانی ها از فساد اداری گفت ما با آن وزارت در مورد راه های بهبود حسابداری و کنترل های داخلی مشغول کار هستیم. چندین اتهام بی‌نظمی در وزارت صحت طی سال گذشته وجود داشته است. برجسته‌ترین قضیه رسوایی خانه آفیای 5 میلیاردی بود. در ماه اکتبر اداره ارزیابی حکومت آشکار ساخت که وزارت صحت که در ساختمان آفیا موقعیت دارد نتوانست حدود 51 میلیون دلار که معادل 5.3 میلیارد دلار شیلینگ کنیایی است را حساب کند. این پول گمان می‌شد تدارکات شرکت‌هایی را فراهم کند که بعضیشان ربطی به مقام‌های ارشد حکومتی داشت. تحقیقات در این باره جریان دارد. بخش صحت همچنین شاهد تحول دیگری بوده است. دکتران عمومی خواستار تقاضای افزایش وعده شده معاشاتشان، تجهیزات و وضعیت بهتر کار را دارند و برای 3 ماه در سراسر کشور اعتصاب کردند. دکتر اوما آلونگو پیشگام این اعتصاب کنندگان تعلیق آمریکا را آواز مهم بیدار کننده ای خواند. دکتر اوما آلونگو گفت اگر ما از این نظام فاسد خلاص شویم و معاشمان پرداخت شود من فکر میکنم که ما سریعتر به پیش خواهیم رفت زیرا طوری که ذکر کردم ما مسئله حسابدهی داریم بنابراین شما چطور به کسی که از آنها سرقت کرده کمک میکنید؟ مخالفان حکومت مسئله فساد اداری را به حیث مسئله مهمی قبل از انتخابات ملی در ماه آگوست به دست گرفتند کنیا سال گذشته در شاخص سالانه کشورهای آلوده به فساد توسط نهاد دیدبان شفافیت بین‌المللی در جایگاه 145 قرار گرفت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ولی هم توجه کنین به آخرین گزارش اولین برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا. تصمیم واشنگتن برای مسلح ساختن واحد های حفاظت از مردم یا UPG که متشکل از جنگجویان کردی سوری است واکنش های شدید را در ترکیه در قبال داشته. این واحد ها به خاطر مبارزات مؤثرشان علیه گروه دولت اسلامی شهرت زیاد دارند. اما انقره اونا را به عنوان شاخه نظامی حزب کارگران ترکیه یا PKK دهشت افغان می خوانند. ای گزارش صدای امریکا را ژیلا سمی پیشکش میکنه.
مقام های ترکیه یکی پی هم مخالفت خود را با تصمیم امریکا برای مسلح ساختن شبه نظامیان کردی در سوریه ابراز داشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت امیدوار است تا 16 مهمی که او در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات می کند این تصمیم امریکا که آقای اردوغان آن را یک اشتباه خواند تغییر کند. رئیس جمهور ترکیه گفت نگرانی های خود را در این مورد با آقای ترامپ در میان خواهد گذاشت و در نشست ناتو که به تاریخ 25 ماه می در بروکسل برگزار می شود نیز این موضوع را مطرح خواهد کرد. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه نیز با رد این تصمیم امریکا گفت که ایالات متحده آگاست که کردهای سوری دهشت افکنند. مولود کاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می گوید هر سلاحی که به دست واحدهای حفاظت از مردم برسد به عنوان تهدید برای ترکیه پنداشته می شود. نورالدین کانکنلی معاون صدر اعظم ترکیه ابراز امیدواری کرده است که حکومت امریکا از این تصمیم به گفته او نادرست خود صرف نظر کند. معاون صدر اعظم ترکیه گفت برای جمهوری ترکیه و مردم ترکیه این موضوع بسیار حیاتی است. او گفت ما به هیچ گروهی دهشت‌افکن اجازه نمی دهیم که به عنوان یک نهاد سیاسی موجود بوده و تهدید برای جمهوری ترکیه باشد. با وجود چند ماه تلاش های رئیس جمهور اردوغان برای جلوگیری از کمک امریکا به جنگجویان کرد و هشدارهای جدی در مورد تأثیر آن بر روابط دو کشور، دونالد ترامپ این تصمیم را اعلام کرد. اما ایدین سلسن، دیپلمات پیشین ترکی که در واشنگتن و عراق ماموریت داشته است، میگوید عدم لغو سفر اردوغان به واشنگتن نشان میدهد که مثلث ساختن جنگجویان کرد توسط امریکا کدام تأثیر تخریب کننده را در قبال نخواهد داشت. سفر اردوغان به واشنگتن بعد از یک ماه نظرخواهی جنجال برانگیز برای کسب قدرت بیشتر برای اردوغان و عنوان تقویت برای مشروح بودن رئیس جمهور ترکیه پنداشته می شود. این در حالی است که کارشناسان می گویند حمایت امریکا از کردهای سوری موضوع تخریش کننده بین دو متحد ناتو باقی خواهد ماند. اتیلا یسیلدا تحلیلگر سیاسی می گوید امریکایی ها کدام علاقمندی خاص به وای پی جی ندارند، اما به خاطر که کردها 50,000 جنگجوی آماده در نزدیکی شهر رقه دارند از این گروه حمایت می کنند. یگانه چیزی که کردها برای بیرون راندن و شکست داعش در رقه نیاز دارند سلاح ثقیل است. به گفته تحلیلگران هر نوع سلاحی که از جانب امریکا به وای پی جی داده شود تحت نظارت ترکیه قرار خواهد داشت. اردوی ترکیه ادعا می کند که راکت های اصلی ضد تانک که امریکا به شرکای کردی خود داده بود و دست جنگجویان عضو پی‌کی‌کی رسیده است که با نیروهای امنیتی در ترکیه می جنگند. واشنگتن برای خاطر جمعی ترکیه می گوید که به نگرانی های آن کشور رسیدگی خواهد کرد. جم متس وزیر دفاع امریکا روز چهارشنبه گفت که برای حمایت از حفظ امنیت سرحدات جنوبی ترکیه که او آن را سرحدات جنوبی اروپا خواند با آن کشور از نزدیک همکاری خواهد کرد. این جنرال ها در حال جریان دارد که جنگجویان کردی به پیشرفت ها و موفقیت های خود ادامه داده است. یک سخنگوی واحدهای حفاظت از مردم در یک پیام کتبی به خبرگزاری رویترز گفت که با این تصمیم تاریخی امریکا، وای پی جی نقش قوی تر و پرنفوذتر و سریع تر را در مبارزه با دهشت افغانی خواهد داشت.
ای بود داشته های این برنامه خبری. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه و اما رادیو آزادی برنامه خود روی همین موج آغاز میکنه.